بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در مقدمه دهم مرحوم آخوند ثمره بحث استماع امر و نهی رو عنوان فرمودن، که البته هنوز وارد استدلال در مدعای خودشون و عقاب در مسئله نشدن. ها در طول این مجتمع که رسیدیم به این مقدمه دهم، ثمره این نزاع رو بیان فرمود که حالا در بحث امروز بیان مرحوم آخوند رو ذکر میکنیم، تحقیق رو بعد دوباره میکنیم. الله فرمودن که در این بحث اجتماعی اردن هر ما ایجابی جوابی بشن یعنی این اجتماع امر و حق ممکنه روی قبولت جواب در این مورد مجمع برای عنوان این هست، هم مجمع برای وجود، هم مجمع برای حرمت. در اینجا عمل که انجام میشه هم عنوان مطیع در این شخص صدق می کند و هم عنوان قاسی بر صدق می کنه، و به عبارت اخرى روی قول به جواب مطلقا اون امر وجودی ثابت میشه. مطلقا یعنی اهم از این که این امر وجودی از عناوین عبادیه باشه، از واجبات تعبدیه باشه مثل صلاة، یا از واجبات تعبدیه نباشه، یک واجب توسلی مثلا در اینجا باشه. اگر ما قائل شدیم به جواز اجتماع امر و نهی، به نظر ایشون این است که امر مطلقا چه عبادی باشه چه غیر عبادی باشه ثابت میشه، و این عبادتی که انجام میشه عبادت صحیحی هم هست. حالا در مقابل این قول بعضی از بزرگان و محققین داریم که اینها قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند، اما این عبادتی که واقع میشه این رو میگویند باطل و عبادت صحیح نیست. اگر قائل به امتناع شدیم، گفتیم اجتماع امر و نهی ممتنع، اینجا دو صورت داره. یک صورت این است که ما بیاییم جانب امر را ترجیح بدیم، صورت دوم این است که بیاییم جانب نهی را ما ترجیح بدیم. اگر امتناعی شدیم و جانب امر را ترجیح دادیم، باز نتیجه این است که این عمل عبادی که انجام میشه صحیحه، منتها در صورت قبل عنوان آسی هم وجود داشت، اینجا دیگه عنوان آسی وجود نداره، این عنوان مطیع رو داره. صورت سوم این است که ما بیاییم امتناعی و جانب نهی را ما تعریف بدیم. چون وقت ما بیشیم اینجا در ملاک امر قرشته باز ملاک نه، هم ملاک نه باید عربه داشته باشه در ملاک امر. اگر ملاک نهی را غالب دانستیم و نهی را مقدم کردیم بر امر، اینجا مرحوم آخوند فرموده است که باید بین عبادات و غیر عبادات ما تفصیل بدیم. این واجب در اینجا اگر عنوان امور خیر عبادی رو داره، واجب ثابت می شود مطلقا، اعم از این که علم به حرمت داشته باشیم، التفات به حرمت داشته باشیم یا التفات به حرمت نداشته باشیم. در این فرق که ما میگیم این واجب یک واجب غیر عبادیه، واجب غیر عبادی یعنی واجب توسلی، واجب توسلی یعنی اونی که نیاز به قصد قربت نداره. خب الان در این مورد ما آمدیم جانب نهی را در جانب امر غلبه دادیم. وقتی جانب نهی را غلبه میدیم معناش این است که بالفعل این عمل مصداق برای حرامه، اما اون امر و وجود دیگه فعلیت نداره، لیکن ملاکش در اینجا موجوده. و اگر ما آمدیم در اینجا این فعل رو انجام دادیم، اما از این که التفات که این حرام باشه یا توجه به این حرام نباشه، در اینجا اون امر ساقط میشه. حالا اینا رو دیدیم، حالا داریم به عنوان نتیجه رو داریم دیدیم، راهش رو هم بعدا عرض میکنم. اینجا مرحوم آخون میفرماید چون اون غرض دادیه به امر حاصل میشه. مثلا فرض کنید که اگر دفن منجل یک واجب توسلی باشه، فرض بکنید دفن منجل اگر یک واجب توسلی شد، اگر آمدیم این منجل رو در یک زمین تسبیح ما دفن کردیم، خب اینجا بگیم اجتماع امر و نهی محقق بشه. زمینه میگیم که این اجتماع ممتنعه، وقتی ممتنع بود جانب نهی رو هم میخوایم غلبه بدیم در جانب امر. میفرماید اینجا چه التفات به اینکه این کار حرامه داشته باشه و چه التفات به حرمت نداشته باشه، اون قرض دانیه به امر که قرض این بوده این دفع محقق بشه، اون قرض محقق شده در اینجا و همین مستد برای اون امر میشه. این در اینجایی که عنوان واجب تعبدی رو نداره. مشکل و مهم بحث اونجاییست که ما بیاییم امتناعی بشویم و جانب نهی را بر جانب امر غلبه بدیم و اون امر هم عنوان واجب تعبدی رو داشته باشه، مثل خود صلات. صلات در دار قبلی این صلات عنوان واجب تعبدی رو داره. حالا فرض این است که ما جوازی نیستیم، امتناعی هستیم، جانب نهی حرمت القصد را در جانب امر غلبه دادیم. اینجا مخواهیم ببینیم که این نماز اگر خونده شد چه حکمی داره. مرحوم آخون می‌فرماید اینجا ما باید تفصیل بدیم. اگر در اینجا علم به حرمت باشه، عالم باشه به این تعلقست و حرام، هم عالم به حکم باشه و هم عالم به موضوع باشه، که داند که این زمین عنوان زمین قصدی رو داره. اگر هم عالم به حکم بود و هم عالم به موضوع، فرمودن در اینجا امر ثابت نمیشه و اون واجب اسلام نمیشه. اینجا این نماز باطل قطعاً عنوان مصداق برای معصیت رو داره و چیزی که مصداق معصیت هم صلاحیت برای مقرب جمع نداره. نماز یک واجب تعبدیه، ما با یک عمل حرام که عنوان قصد رو داره با این عمل حرام نمیتوانیم تقرب به مولا پیدا بکنیم. عمل حرام نمیتواند مصداق برای مقربی جمع واقع بشه. هم در اینجا در فرض این که ما عالم به حرمت هستیم مسئله روشنه، اما اگر شخص جاهل باشه، جاهل یعنی یا جهل به حکم، نمیدونه قصد حرامه، یا جهل به موضوع، نمیدونه که این زمین عنوان زمینه قصدی رو داره. صورت جهل فرقش با صورت علم در این است که وقتی کسی جاهل بود میتونه قصد قربت بکنه، ولو این که فعل به حسب واقع قابلیت برای مقربیت نداره، اما کسی که عالم به حرمت قصد قربت از چنین شخصی همشی نمیشه. خب میدونه اینجا قصد حرامه، چطور میتونه با خوندن نماز در اینجا قصد قربت بکنه؟ کسی که عالم به حرمت قصد قربت از چنین شخصی همشی نمیشه، اما کسی که جاهل به حکم یا جاهل به موضوعه این قصد قربت ازش همشی میشه، میتونه در اینجا قصد قربت بکنه. مرحوم آخون فرمودن اینجایی هم که شخص جاهله، ما دو جور با جهل داریم، یکی جهل ان تقصیرن داریم، یعنی جهلی که در جاهل بودنش معذور نیست. خب میتونه از تو بره سوال کنه، اما عرض میشود که بی‌توجهی کرده، خیلی اهمیت نداره، نرفت سوال بکنه. این جهل میشود جهل ان تقصیرن. در بوده است که این جایی که جهل ان تقصیرن داره، این هم حکم صورت علم رو داره، یعنی همون طوری که در صورت علم، یعنی علم به حرمت، اونجا ما گفتیم این نمازش باطله عنوان معصیت رو داره، اینجا هم که جهلش ان تقصیرن هست، فرمودن این نماز نماز باطلیه. باقی میمونه این صورت، اون بله نه قصدش هست، ولی این فعل صلاحیت مقربیت نداره اینجا. نه ببینید، نه بین این دوتا فرق نفرمایید. یه وقتی هست که انسان قصد قربت میکنه، این قصد قربت در مقربیت کافی نیست، باید اون چه که انسان هم از اون استفاده میکنه اونم قابلیت مقربیت داشته باشه. مثلا یه دیوان آب جلوی انسان باشه، انسان فکر بکنه که این دیوان آب آبیست که مثلا در اون دعا خونده شده، آبیست که مثلا آب زمزم، مثلا احتمال میده این آب زمزمه، میگه من قصد میکنم، قصد قربت میکنم این آب رو بکنم، به قصد ثوابم این کار رو میکنم. حالا قصد معلوم میدونی که اصلا یه آب نجسیه، یا بعد معلوم شد اصلا این خمره مثلا. مجرد این که کسی قصد قربت بکنه کافیه در این که این فعل مقرب باشه نیست، زم فعل از خودش هم قابلیت مقربیت داشته باشه. اینجا برای این که این عمل الان ما میگیم آمدیم انتناری شدیم، یک جانب نهی رو غلبه دادیم، دو وقتی جانب نهی رو غلبه میگیم این عمل میشه عمل حرام. وقتی عمل حرام شد درسته من یعنی جاهل ازش تمشی قصد قربت میشه، اما چون این عمل حرام محضه و حرام محض مقربیت واقع نمیشه، لذا حالت مقربیت واقع نشد ما در اینجا میگیم باطله. البته من الان فقط سلام مرحوم آخون رو داریم نقل میکنیم، اینا رو برای ذهن شما آشنا باشه به مجموعه فرمایش آخون در باب ثمره قصد اجتماع امر و نه. الان عرض میکنیم روی یکی یکی اینا بحث داریم، یعنی از همون صورت اول که ایشون فرمودن روی قول به جواب ما حتما میگیم که این عبادت عبادت صمیمیه با ترد وجود داره. ما فعلا بیان مرحوم آخوند رو یعنی امروز فقط میخوایم کفایه بگیم. امروز نقل مرحوم آخوند این مقدره عاشری که ایشون عنوان فرمودن این رو بیان بکنیم، یه مقدار ذهنمون آمادگی پیدا بکنه به ثمره بحث اجتماع امر و نه. که خود ملاحظه میکنید یک بحث مهمی است که ثمرات بسیار مهمی برش مترتبه. این بیان بشه انشاءالله از جلسه بعد این بحث ثمره رو تحقیقش رو عرض میکنیم. فرض این است که حالا قصد واقعا فرض این دوره قصد نبایده میشه، فرض این است که واقعا اینجا مجمع برای دو عنوان، یکی صلاح یکی قصد. فرض این است که عنوان قصد واقعیت داره و مسلمه. خب صورت آخر رو که یه مقدار روشن بحث کردن اینه، ما اگر آمدیم امتنایی شدیم و آمدیم جانب نهی را غلبه دادیم، امتنایی شدیم جانب نهی را هم غلبه دادیم و این جهل جهل ان حصولا باشه در واجبات تعبدی، یعنی در این جهلی که این جاهل داره معذور عذر داره. اینجا مرحوم آخون فرمودن که خب ما قبلا آمدیم گفتیم هر جا مورد اجتماع امر و نهی باشه، حالا چه جوازی بشیم چه امتناعی بشیم، مورد نمیتواند از موارد اجتماع امر و نهی بشه مگر این که دارای هر دو ملاک باشه. یعنی صلات در دار قصدی ما چه جوازی بشویم چه امتناعی بشویم، این عمل هم ملاک صلاتی درش هست و هم ملاک قصدی، هم ملاک وجودی درش هست هم ملاک تحریمی. یعنی یک وقتی در ذهن شریف شما نیاد که اگر ما آمدیم امتناعی شدیم و جانب نهی را غلب دادیم دیگه ملاک وجودی هم نداره، یا اگر امتناعی شدیم و جانب امر را غلب دادیم دیگه ملاک تحریمی نداره، نه اینجا چه جوازی بشیم، چه امتناعی بشیم، چه جانب امر رو تذویر بدیم، چه جانب نهی رو، میراث در همه حالات حضرت رو نظر مرحوم آخون میراث هر دو حکم در اینجا موجوده. منتها اینی که میگیم جانب نهی غلبه پیدا میکند، یعنی اونی که فعلیت داره و بالفعل الان در اینجا قولی به اون تعلق داره عبارت از نهیه. امر فعلیت پیدا نمیکنه روی قول به امتناع و ترجیح جانب نه. خب حالا مرحوم آخون میفرماید تصمیرات که عبارت از همون مصلحت صلاتیه در اینجا وجود داره، چون این شخص جهلش جهل قصوریه، جهل قصوری مانع حسن صدوری نمیشه، یعنی مانع از این نیست که بگیم این فعلی که از این داره صادر میشه عنوان حسن گذاره. جهل ان تقصیرن این مانعیت دارد از حسن صدوری فعل، یعنی اونجا کسی نمیگه این فعلی که انجام داد فعل حسنیه، اما جهل ان قصورن این مانعیت از حسن صدوری نداره. حالا که مانعیت نداره، این عمل از یک طرف ما بگیم مصد برای قرض مولا، قرض وجودی، چون ملاک رو داره، جهل ان قصورن هم مانع از حسن صدوری نمیشه، این مصد قرض مولا و قرض مولا محقق میشه. اما فرمودن این عنوان انتصاب رو نداره. چرا عنوان انتصاب رو نداره؟ چون انتصاب در جایی که ما فعل را بدایی امر انجام دهیم، بگیریم مأمور به رو بدایی امر متعلق به او ما میخواییم انجام دهیم، و اینجا فرض این است که الان امری ما نداریم. حالا که امر نداریم، عنوان امتصال رو نداره، اما مستد برای قرض مولا هم هست. این دوتا عنوان رو خوب دقت کنید که ابتداعاً مرحوم آخون می‌فرمان در اینجا مستدون لب قرض، قرض هم ملاکه، ملاک رو داره، ملاک محقق شده، ولیکن لا یکون امتصالا للامر، این امتصال امر مولا نیست برای اینکه ما در اینجا امری نداریم. بعد آمدن یه مطلبی رو اشاره کردن مرحوم آخون بله، در این سره نهی و غلبه دادیم در آخر دونه دیدید ما گفتیم اگر امتناعی بشویم دو صورت داره، یا جانب امر رو غلبه میدیم تمام که زن یعنی ثمرش رو، یا جانب نهی رو غلبه میدیم. اگر جانب نهی رو آمدیم غلبه داریم بر جانب امر، دیگه که ما بالفعل امری نداریم، غرض هم ملاکه. در مرحوم آخون و ببین توحید دادن این رو، آخون فرمودن که ما در تمام این موارد چه جوازی بشیم چه امتناعی، چه امر رو غلبه بدیم چه نهی رو غلبه بدیم، در تمام این موارد در مورد اجتماع ملاک هر دو موجوده. یعنی وقتی میگیم جانب نهی رو غلبه میگیم، میگیم باز ملاک وجودی داره، اما فعلیت با امره، با نهی. اگر آمدیم جانب امر رو غلبه دادیم، میگیم ملاک تحریمی رو داره، اما فعلیت با جانب امره. این ملاک اول عرض کردیم در بیان مرحوم آخون، این رو توضیح دادیم. اون وقت اینجا ایشون اینجا که رسیدن فرمودن اینی که ما میگیم عنوان امتثال رو نداره مبتنی در این است که احکام تابع ملاکات و مصالح واقعیت نه تابع اون ملاکات مؤثره که سبب علم مکلف در حسن و خوب این رو باید این مقدار توضیح بدیم که مراد مرحوم آخون چیه. می‌فرمایند که این افعالی که متعلق برای احکام این متصف به دو نوع وقت می‌شود. یک نوعش این است که می‌گیم این فعل ذاتاً به خودی خود عنوان مفسده و مصلحه درش وجود داره، یا مصلحت یا مفسده. مصلحت ذاتی در این فعل هم یعنی یک ملاکی که قائم به ذات فعل هم همین این هم، و در این ملاک علم و جهل مکلف درش دخالت نداره. این همین است که ازش تعبیر میکنیم، میگیم احکام شرعیه تابع ملاکات واقعیه، یعنی این عمل به حسب واقع و نفس الامر به حسب مقام ذات و مقام تکوین یه ملاکی درش وجود داره و این حکم شرعی تابع برای همان ملاکه. این یک نوع. نوع دوم این است که ما میگیم در اینجا افعال رو متصف به حسن و خوب میکنیم. اتصاف به حسن و خوب متوسط است در این که مکلف علم به مصلحت یا علم به مقصد پیدا بکنه. به عبارت اخرى شما چه زمانی میتونید بگید حاضر علم حقنون؟ اون یکی مکلف بداند این مصلحت وجود داره و به خاطر همون مصلحت انجام بده. چه زمانی بر مکلف مد مترتب میکنید؟ زمانی که مکلف بدونه که این مصلحت داره و به خاطر مصلحتش انجام بده. اما اگر یه مکلفی نمیدونه که این به مصلحت داره، اصلا خبری از این جهت نداره، آمد انجام داد، اینجا اکتساب به حسن پیدا نمی کنه. به عبارت اخرى علم به مصلحت و مفسده موضوع حکم عقل به حسن و قبه. عقل زمانی که حاضر فعل حسنون حاضر فعل قبیحون چه مکلف نسبت به این مصلحت و مفسده علم داشته باشه، مدهوزن از همین نجرا و از همین راه هم. خب آخون می فرماید که اینجا الان در این فرق در این فرق که امتناعی هستیم جانب نهی رو ترجیح داریم، جهل مکلف هم جهل قصوریه. فرموده است که ما میگیم امتصال وجود نداره. چرا امتصال نیست؟ برای این که احکام رو ما تابع ملاکات واقعیه میدونیم. اگر تابع ملاکات واقعیه دانستیم، یعنی که علم و جهل و جهل تفسیری و قصوری درش دخلی نداره و فرض ما این است که اینجا به حسب واقع ملاک نه در ملاک امر رجحان پیدا کرده و قرده پیدا کرده، لذا این عمل ولو مستط درجه اما مصداق برای امتثال واقع نمیشه. اگر آمدیم احکام رو از نوع دوم قرار دادیم، یعنی گفتیم احکام قابل ملاقات واقعیه نیست، بلکه احکام تابع ملاقاتی که به سبب علم مکلف در حسن و قبر اونها تأثیر داشته باشه. یعنی آمدیم علم و جهل مکلف را در ملاقات احکام ما داخل دانستیم. بیفرماید اگر کسی ملاق رو این قرار داد، نتیجه این میشه که ملاق حرمت مقصده به ماهی مقصده نیست، ملاق حرمت مقصده به ماهی معلومتون للمکلفه، مقصده رو که مکلف رو این پیدا بکنه. و اینجا چون مکلف علم به این مقصد نداره و نسبت به این مقصد جاهله، جهلش جهلاً قصور هست، این فرمان این عملی که انجام داده این عمل عمل سبیلیه. حالا اصلا اشکال با آخوز الان دیده دادیم، همه اینا اشکال داریم بشیم، حرف داریم بشیم، اینا رو همه حرف میکنم. بعد آمدن فرمودن که حتی رو مبنای اول باز ما میتونیم مسئله انتصال رو هم درست بکنیم، یعنی روی این که بیاییم بکنیم احکام قابل مصالح و مفاسد واقع دیگر، اونجا ما میتونیم بیاییم انتصال رو درست بکنیم. چرا؟ بیفرمان اگر ما مراجعه به عمل بکنیم، عقل میگه همین مقدار که ملاق داره واقعی بهتر از هست، فرقی نمی کنه در نظر عقل که مأمورون به مبتلا به یک مزاحمی باشه یا نباشه. عقل میگه وقتی مولا از شما صلات خواهد، هر مقداری از صلاتی که آوردی واقعی بهتر از هست، چه اون مصداقی که شما میارید مبتلا به یک مزاحمی مثل قصد باشه یا مبتلا به مزاحم نباشه. بیفرمان شبیه همون حرفی که ما در بحث ترتب و بحث ضد مطرح کردیم که در عرض شود اون کسی که باید ازاله نجاست کنه بیاد نماز بخونه، ولو این که این فرض از صلات مأمور به نیست، ولو این که این فرض و این مصداق خاص به جهت ابتلاء به مزاحم نمیتونه خودش مأمور به باشه، اما گفتیم اگر نماز رو به قصد اون امر متعلق به طبیعت بخونه، عقل میگه این در امتثال چیه؟ خواهیم. اینجا همینطور شدیم، بگیم وقتی امتناعی شدیم جانب ننگ رو ترجیح دادیم، این صلاح و این نفتا خودش به خاطر ابتلاع به مزاحم امر نداره، ولی آیا نمیشه همین صلاح رو به قصد اون امر کلی متعلق به طبیعت صلاح خون؟ چرا؟ اون طبیعت از مأمورون به بودن خارج نمیشه، این مصداق نمیتونه مصداق برای مأمورون به باشه، اما طبیعت از مأمورون به بودن خارج نمیشه و به همون امر متعلق به طبیعت میاد نماز رو میخونه. لذا میگه در اینجا انتصال هم محقق شده. بعد در آخر می‌فرماید مرحوم آخوند با این بیانی که ما کردیم روشن میشه که با این که جل فقها لولا کل جل فقها در این نزاع امتناعی هست، میگن اجتماع امر و نهی ممتنع. و از اون طرف این جل فقها که امتناعیان جانب نهی را بر جانب امر مقدم میکنن. نهزاله که جانب نهی رو مقدم میکنن میگن صلات در دار قبلی اگر از روی نسیان یا جهل ان قصوره به موضوع یا حکم باشه میگن نماز نماز چیه؟ صحیحیه. فتوای الان فقها همینطوره، کسی که نداند که یک زمین تسبیه و بیاد اونجا نماز بخونه در فرض نسیان یا در فرض جهل میگن نمازش صحیحه. خب حالا که در فرض نسیان یا جهل صحیحه، از اون طرف هم فقها هم امتناعی هم هم جانب نهی را مقدم کردن بر جانب امر. چطور شده چنین فتوای دادن؟ این جهتش و بیانش همینی بود که ما آمدیم ذکر کردیم. این حالا خلاصه بیان آخوند. حالا باید روی این محور فرمایش آخوند ما بحث رو شروع کنیم، ببینیم آیا واقعا این که آخوند فرمود حتی در صورت تقدیم نهی اگر جهل جهلاً قصور باشه این نماز و این فعل عبادی صحیحه، این محل بحثه که انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علیه.